ما شیعه توییم، دل شادمان بده، ویران شدیم، خانه آبادمان بده. حاکم تویی، حکومت گلها به دست توست، شاهد تویی، مشاهده را یادمان بده. ما دانه های باغ بهارآور تویی، یک دم عنایتی کن و بربادمان بده. خالی است از دعا لب سجاده های من، جامی ز عاشقانه سجادمان بده. شور ابوذر و دل سلمان من ببخش، ایمان مالک و غم مقدادمان بده. هر سو سقیفه ایست که بیداد می کند، تا کی سکوت جرأت فریادمان بده. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تن و جسم و روحتون بهاری بهاری باشه انشاءالله. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و قدردان. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه عزیزان انشاءالله. امیدواریم خدای مهربان همه من رو قدردان و سپاسگزار و شاکر همه نعمت‌ها، نعمت ولایت، نعمت سلامتی، نعمت امنیت انشاءالله قرار بده.
انشاءالله. ما بحثمون با حاجای فرحزاد در جلسات اخیر و این هفته‌هایی که ما خدمتشون هستیم بحث خیر و برکت در زندگی است. من آرزو می‌کنم همه زندگی‌ها انشاءالله سرشار از خیر و برکت باشه. ما در ذیل همین بحث و بحث شکر رسیدیم و نکات بسیار ناب و خوبی رو که شاید ازش غافل هستیم رو از زبان حاجای فرحزاد شنیدیم و خدا را از این بابت شکر می‌کنیم. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو می‌شنویم، در همین راستا هستیم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون بعضی از بیننده ها گاهی اول بحث غفلت میکنن از بحث های گذشته، خیلی فشرده و خلاصه هفته قبل رو که یک نکته بسیار مهمی بود عرض بکنم به جا هست. یکی از چیزهایی که خیلی به انسان آرامش میده و خیر و برکت در زندگی ما بسیار زیاد میکنه، عرض کردیم این که خودمون رو نسبت به خدا، به اهل بیت و همه بدهکار بدونیم، طلبکار ندونیم. که اگر ما خودمون رو طلبکار دونستیم، همش ناامنی و ناآرامشی و به اصطلاح همش توقع و گلایه و شکایت درگیری و روح و جسممون اذیت و آزار میبینه. من تکرار میکنم این کلام بزرگ رو که فرمود انسانهای فریخته و برجسته و بزرگ کسانی هستن که از خودشون توقع دارن، افراد پس، لعیم، کوچک از دیگران همش انتظار دارن،
همیشه طلبکار،
و آرامش در دوری از مشکلات نیست، بلکه آرامش در کنار آمدن با مشکلات و شکر و صبر کردن با مشکلات. که این حالت طلبکاری رو اگر ما از خودمون دور بکنیم، یعنی جدن به آرامش عجیبه میرسیم. یعنی بیننده های عزیز، حتی میخوام بگم تمرین بکنم با خودشون، همش بگن ما بدهکاریم به دیگران، به خدا، این روحیه تقویت بشه، حالت طلب نباشه که همش میخوایم بگیریم. به یه معنی ساده تر، بعضی ها مظهر یا قابضن، بعضی ها مظهر یا باسطن. یا باسط یعنی بست دهندگی ها، همش میخواد خیر به دیگران برسانه، مثل مادری که همش میخواد خیر به بچه‌هاش، به همسرش، به دیگران برسانه. بعضیا مظهر یا قابضن، یعنی حالت گدایی دارن، همش میخواد بگیره. این حالتی که همش میخواد بگیره خیلی حالت بدیه. بیایم صفت خدایی پیدا بکنیم، همش حالت دهندگی داشته باشیم و خدای مهربان میریزه رو سر ما. یعنی هر چقدر که ما دهندگیمون زیاد بشه، حتی ما تو روایت داریم که یکی از چیزایی که خیر و برکت و رزق رو زیاد میکنه انفاق و سخاوته. جدا از شکر باید در اون باره هم صحبت بکنیم. یکی از چیزایی که خیر و برکت رو زیاد میکنه انفاق و سخاوته.
و جایگزین هم خواهد شد دیگه هر آن چیزی که انفاق میکنه.
قطعاً همینطوره. اصلا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه است، کلمات رسال، میفرماد اذا املقتم فتاجروا الله بالصدقه، هر وقت بی پول شدید، کم پول شدید، دچار فقر شدید، مشکل اقتصادی، بیاد با خدا معامله بکنید، تجارت کنید با صدقه دادن.
عجب.
یعنی به خدا بگو من که ندارم دارم میدم. یعنی این رحمت خدا، لطف خدا رو سر شما سرازیر میکنه. و اهل بیت هم همین جور بودن، در عین نداشتن باز انفاق میکردن. من میخوام عرض بکنم رمز موفقیت پیغمبرها، امامها، اولیای خدا تو همین یک کلمه است که همیشه خودشون رو بدهکار میدیدن، طلبکار نمیدیدن و این رمز موفقیتشون بوده. ببینید حضرت امیر، حضرت زهرا، حسنین، فضه، خادمه سلام الله علیه اجمعین 3 شب افطار خودشون رو سوره مبارکه العطا به مسکین و یتیم و اسیر دادن. چی باعث شد که این همه خدا یک سوره مفصل و با یک نعمتهای فوق‌العاده‌ای که در هیچ کجای قرآن دیگه ما نداریم، شراب طهور، زنجبیل، سلسبیل، یطوف و علیهم ولدان مخلدون، اداره ایتهم حسبتهم لؤلؤا، این تعبیرها هیچ کجای دیگه قرآن نیست. چی شد که این همه خدا رو سرشون ریخت؟ اینا که ثروتمند نبودن اون زمان، خودشون هم نانجو رو قرض کردن. خب مبلغش هم 5 تا نان جو بوده، این چیز زیادی نبوده.
بله.
ولی چطور شده خدا این همه رو سر اینها چیز ریخته؟ این همه یه جمله‌ای که رمزی که داریم میگیم، با همه این فداکاری‌ها خودشون رو باز بدهکار میدیدن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا.
بله.
یعنی رمزی که خدا این همه بر اینو به قول من طبل زده و این همه الطاف ویژه تو این سوره آمده که واقعا مفسران مبهوت موندن که این چیه خدا برای اینا این همه مهیا کرده. میگن ما اینها رو به خاطر خدا دادیم، نه هیچ طلبی نداریم، نه از خدا مزد میخواییم نه از مردم، نه از خدا شکر میخواییم نه از مردم. ما حدیث داریم که اینکی هم که خدا فرموده که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکر، اینا به زبان نیورده بودن ها، خدا از قلب اینا خبر داده. ما معمولا خدمت میکنیم دنبال هستیم برگرده، میگیم پول و قرضی تو کار ما خیلی زیاده متاسفانه، دعوت میکنیم دعوتمون کنن، کادو میبرین کادو، چرا کادو نمیبرین؟ میگه نیورده، منم نمیبرم. این حرف غلطیه، معامله نباید کرد، بیاد از این بیرون.
چرا دعوتش نکردی؟ دعوت هم نکرد، دعوتش
نکرد. آره محلم نداشت، محلش نداشتم. چنین نکرد. خب این که میشه معامله، این که تجارته. ما نباید در روابطمون با خدا، با اهل بیت یا با مردم همش تجارتی نباید باشه، پولکی نباید باشه، به جیب هم دیگه نخواهیم نگاه بکنیم، به خود شخص، برای خودمون کار بکنیم. خدا از دلشون خبر دینام به زبانم نیوردن. انما نطعمکم لوجه الله لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، نه تشکر میخواییم نه مزد. بعد خدا بسیاری از نعمتهای بزرگ رو تو این سوره بیان میکنه، بعد میفرمد ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. حالا که شما اینقدر خالص، بی غرض، بی طمع کار کردید، من این همه چیز در اختیار شما میگذارم، این جزای شماست، مزد شماست. حالت طلبکارانه از خدا نداشته باشیم. نه ما، انبیا که همه هستیشون داشتن نداشتن، ما که کاری نکردیم، ما کار نکرده دو قرتونیمون باقی طلب داریم. اونا که همه هستیشون رو فدا کردن، باز بدهکار خودشون رو میدیدن، میگفتن خدایا این قربانی قبول رو، قلیل رو قبول بکن، ما کاری نکردیم، ما عبدناک حق عبادتک.
این نکتهش چی آجای فرهزاد؟ چون نعمتهای خدا رو میدن، لطف خدا رو میدیدن که این اتفاق میفته، وگرنه به همین سادگی نیست که خودمون رو در برابر همه اتفاقاتی که میفته باز هم طلبکار نبینیم. و این اتفاقاتی که شما گفت،
اینا معرفت، معرفت و محبته. یعنی معرفت و محبت پیدا کردن که مالکشون خداست، نعمت مال خداست، خدا رو میبینن، خودشون رو نمیبینن. همین شعری که الان خوندی، لطفی کن و این من رو بذار کنار، تعبیر خیلی قشنگی بود. این که لطفی کنه این منمون بره کنار، خدا رو میدیدن، خودشون نمیدیدن. یعنی ممنون خدا بودن که توفیق این ایثار رو به ما دادی، ممنون خدا بودن این سخاوت رو به ما دادی، ممنون خدا بودن که این نعمت رو به ما دادیم.
یعنی لطف‌ها و نعمت‌ها رو خوب می‌دیدن.
خوب می‌دیدن، از خدا می‌دیدن. ما خودمون مالک می‌بینیم، صاحب اختیار می‌بینیم، منمون خود برامون بزرگه. اینه که همش از دیگران توقع و انتظار داریم. چرا تلفن نزد؟ چرا پیامک؟ باورتون میشه آقای شریعتی، بسیاری ما خانواده‌ها داریم که بینشون دعوا هست به خاطر اینکه میگه به تلفن من یا پیامک من جواب نداده. این حالت طلبکارانه. بابا خب طرف شاید پیام شما نرسیده باشه. خیلی مهم اینو نرسید. طرف معذرت میخوام دستشویی بوده، مشغول نماز بوده، مشغول سخنرانی بوده، نمیتونسته جواب بده. زن و شوهرهای فراوانی با هم درگیری دارن، خانوم به آقا زنگ زده، آقا سر کار بوده، ارباب رجوع دورش جمع بوده، مشکل داشته، نتونسته جواب آج خانوم رو همون موقع بده،
کسی متوجه نشده،
ما متوجه نشده یا به عکس یا زنگ نخورده.
بله.
حالت طلبکارانه، حالت دعوا، حالت طلاق، تا که من سه بار زنگ زدم شما تلفن من، یا خانومم نوعا تلفناشون تو کیفه، کیفشون هم از خودشون فاصله داره، مثل ما نیست که تو جیبمون باشه. بسیار دعوا من دیدم تو خانواده هست که چرا تلفن من همون موقع جواب ندادی. آخه این چه حالت طلبکاریه، چه حالت دعواییه، این حالت منیت. واقعا کسی این رو بتونه بشکنه به همه رفاها و خوشیها و آسایشها رسیده. حالت طلبکاری رو از خودمون دور بکنیم. یک روایت زیبایی از امام سجاد علیه السلام، انشالله عزیزانم زیر نویس بکنن، این کلمات کوتاه ولی پر از معنا، یک دریا معانیه. امام سجاد علیه السلام تعبیر زیبایی دارد، میفرماید رأیت الخیر کله قد اجتمع فی قطع طمع عن عید الناس. رأیت الخیر، ما دنبال خیر و برکت این دیگه، برکت یک معناش اینه خیره، خیر کثیره.
بله.
چه کار کنیم خیر و برکت تو زندگیمون، تو خودمون هی فوران بزنه، زیاد بشه، مثل چشمه‌ای که هم تو میجوشه بدون دستگاه و موتور، هم تو آب میزنه بیرون. امام سجاد سلام الله علیه میفهمد رأیت الخیر کله کله، من خود کلمه الخیر با الف لام اومده، یعنی مطلق خیر، یعنی همه خوبیا. بعد حضرت کله رو هم
کلا باید بکشیم،
باید بکشید، یعنی تمام خوبیا. بعد اینو بذارید کنار، این که به یدک الخیر که اون هفته گفتیم،
بله.
اینو بذارید کنار، این که ان ذکر الخیر کنتم اوله وقت، یعنی همه خوبی ها پیش اهل بیت، به اون اهل بیت میخوای برسی، به امیرون میخوای برسی، به خدا میخوای برسی، به سرچشمه و منبع همه خوبی ها میخوای برسی یا نمیخوای برسی. اگه راهکاری که میخوای برسی، امام سجاد این راهکار رو نشون دادن. شما الان سوالتون همین بود که چیکار کنیم اون حالت برامون پیش بیاد.
بله.
رأیت الخیر کله کله، با طلا باید نوشین، کمه قد اجتمع فی قطع طمع عن عید الناس. امام سجاد که کاشف حقایق و علوم و حقایق هست، میفرماد من تمام خوبی ها را دیدم جمع شده تو هم یک کلمه، فی قطع طمع عن عید الناس. دندان طلب، دندان طمع از مردم رو بکن، یعنی چشم داشتشون به دیگران نباشه، پدر من برای من کاری کنه، دوست من برای من کاری بکنه، مدیر من برای من، دولت من برای من کار، بابا من خودم برای خودم یه کاری بکنم. بزرگان از خودشون توقع دارن، پست‌ها و کوچک‌ها از دیگران توقع دارن، یعنی من چه کار کردم، من یه کاری بکنم، به این که امید من به دیگران باشه، حالا حالا باید بخورم زمین. تمام خوبی‌ها در اینه که انسان طمعش رو از دیگران، از خلق، نه از خدا، از خلق و مخلوق ببره، قیچی کنه
و هر چقدر میتونه این نگاه رو گره بزنه به خدا،
به خدا رو، از خدا خیلی امید باشه، به طلب داشته، نه طلب. یه سوال خوبی تو پیامک بود که شما میگی ما از خدا طلبکار نباشیم، پس چرا گفتن نمه دعا بکنید؟ دعا طلبکاری نیست، دعا التماسه، تضرع، درخواسته، اون خیلی خوبه.
بله.
نه حالت طلب که اگر نده من به خدا دعوام بشه. من الان تو پیام‌ها تو این چند سال خیلی داشتیم که من چند سال از خدا مثلا همسر میخوام، پول میخوام، خانه میخوام، ماشین میخوام، فلان میخوام، فلان میخوام، دعا کردم بهم نرده، پس من دیگه نماز نمیکنم، پس با خدا قرارم، پس من دیگه دعا نمیکنم. دعا با ادب، دعا با التماس، با نه حالت طلبکارانه. هیچ کس از خدا طلب نداره، فیاض المن ولا یمن، خدا به همه ما منت داره، هیچ کس به خدا منت نداره، ما منت پذیر خدا باشیم، نه اینکه از خدا طلب داشته باشیم.
ولی عرض حاجت میکنه،
عرض حاجت، التماس، خواهش، اون اب نداره، داد خودش داد، نداد نداد. به قول حافظ میگه که حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در فکر آن مباش که نشنید یا شنید. یعنی تو وظیفت عرض ادب، التماس، تضرع، اینو خدا دوست داره و تو رو نزدیک میکنه، اصلا خود دعا عبادته، ولی اینکه حاجت هم نخواهیم یا نده به ما. رأیت الخیر کله فی قطع قد اجتمع، جمع شده همه خوبیا، فی قطع طمع، کسی که از مردم قطع امید کرد به خدا وصل میشه، کسی که از مردم اعتماد به نفسش میره بالا، یعنی رو پای خودش میسته و حرکت میکنه. یک شعر زیبایی حافظ داره که مطلعش اینه، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. با بعد میفرماید که وفا کنیم و ملامت کشیم و
خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست
رنجیدن.
خیلی تعبیر
خیلی
ده. یعنی کسانی که علت رنجش چیه؟ چون طلبکار خودمون میبینیم. خانم از آقا طلب داره، آقا از خانم، از همسایه، از پدر، از مادر، پدر مادر از اولاد، بچه من بزرگش کردم چنین نکرده، رنجش ها شروع میشه، گلایه ها و پیامک ها و شکایت ها، اول گلایه هاست. میگه ما وفا میکنیم، ملامت هم میکشیم، ولی خوشیم، چون اون ماده من و خودخواهی و طلب رو کشتیم، از بین بردیم. این منمون زمین زدیم، این جهنم یعنی همین من، این بت بزرگ یعنی این بت بزرگ رو بچه کست. میگه در طریقت ما کافری رنجیدن، یعنی اونایی که میرنجن از خدا یا از خلق، من پرستن، بت پرستن، کافر پرستن.
اون مرنج و مرنجان هم نکتش در همین منیه که
در همین صحبت کردیم، که خلاصه اخلاق تو دو کلمه است، مرنج و مرنجان. مرنج که رنجش پیدا نکردن خیلی بالاتر، ممکن آدم مواظب باشه کسی رو آزار نده، ولی اینکه از آزار دیگران رنجش پیدا، این رتبه خیلی بزرگه،
دل بزرگ و
خیلی بزرگ میخواد. ولی ذا پیغمبر امام خیلی، ببینید حضرت یونس علیه السلام رنجش یک کمی پیدا کرد، قومش شهر نینوا پیغمبر بوده که همین کربلاست، 110,000 تقریبا جمعیت داشته، اینا رو هر چیز تلاش کرد، زحمت کشید، تو راه نیومدن، ناراحت شد، رنجش پیدا کرد، نفرین کرد، بعدم گذاشت رفت، بعدم بهش دادن که 3 روز دیگه بلا عذاب میاد، همه رزمه میبره، رنجش پیدا کرد. ما آیه ایست که هر شب در نماز و قفله میخوانیم، یعنی خیلی خدا به ما توجه میده، و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. ذنون یعنی ماهی، ذنون یعنی صاحب ماهی، و ذنون از ذهب مغاضبن، رفت در حالی که غضب کرده بود، رنجش پیدا کرده بود. خدا فکر کرد که خدا بهش گیر نمیده، به خاطر رنجشش نفرین زود کرده بود، بهش گیر نمیده، ولی خدا به خاطر رنجشی که پیدا کرد، یعنی ترک اولا بوده برای پیغمبر، گیر بهش داد، او رو تو شکم مای حبسش کرد که چرا رنجش پیدا کردی، نفرین کردی، یا در بعضی روایات داریم اگر نفرین کردی چرا چاره جویی، چاره اندیشی براشون نکردی، حالا باز یه کاری میکردی، یک راه حلی پیدا میکردی، بلا و عذاب برگرده. خب حضرت یونس یه ترک اولا کرد، یه رنجش، او رو تو شکم ماهی خدا حبس کرد، خیلی عجیبه، حبس خدا، زندان خدا. فنادا فی الظلمات ان لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین، که این ذکر یونسیه، آیت الله بهجت رحمت الله فرمودن که چه ذکر قویه که یونس رو از ته دریا به اوج عزت میرسانه،
همین لا اله
الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خیلی من از این ذکر خوشم میاد، این ذکر یونسیه است، با توجه کسی بگید، حالا 400 بار معمولا گفتن عرفا، من میگم یه بار کافیه، کسی با حقیقت بگه، منشو بذاره کنار، حضرت یونس هم 400 بار نداریم
گفت. یکی از آثاری که برای ذکر کردن چیه اون وقت؟
بله عرض میکنم، خدا میفرماد که وقتی اینو گفت، فنجیناه من الغم و کذالک ننج المؤمن، از تمام غم و غصه رو نجات دادیم، و همچنین مؤمنین هم اگر بیان تو این گردونه ذکر یونسیه و همینجور خدا رو بخونن، خدا وعده داده و کذالک ننج المؤمن، نجیناه من الغم، از بحران، بنبست، غم، غصه، فشار روحی، رنجش نجاتش دادیم. لا اله الا انت، حتما این ذکرم زیرنویس میکنن عزیزان، لا اله الا انت، یعنی جستو خدایی نیست، جستو خدایی نیست، سبحانک. یه خطکش بزنیم بگیم خدایا همه خوبی ها مال توست، از خیالمون راحت میشه، ما اصابک من حسنتن فمن الله، ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، لا اله الا انت سبحانک، جستو خدایا من همه خوبی ها رو به تو نسبت میدم، از هر عیبی، از هر نقصی، از هر کمبودی کم من بگذاری، رزق من ندی سر وقت، دعام مستجاب نکنی، چنین نکنی، چنان نکنی، نه نه تو پاکی، از طرف یعنی هیچ طلبی از تو ندارم، سبحانک انی کنتو من الظالمین. اینو کی میگه؟ اگر معذرت میخوام یک فاسق و فاجر میگفت، یونس پیغمبر میگه، پیغمبر خدا میگه، یک رنجش پیدا کرده، نفرین کرده، پدر مادرایی که زود نفرین میکنن، افرادی که بهشون ستم میشه از طرف فامیل، دوست، آشنا، حالا به دشمنان اهل بیت نفرین میکنیم، لعن میکنیم، اما نسبت رحما بینمون، بین خودمون. یه روایت دیدم که یک نفر بهش ظلم شد، شروع کرد نفرین کردن، خدای ریشه‌شو بکن، چون خدا گفت که اینجا الان تو مظلومی، چند جای دیگه هم تو ظالم بودی، اونا هم برات نفرین کردن، چیکار بکنم؟ نفرین رو گفت خدا من دخیلتم، نه مال من مستجاب کن نه مال دیگر. یک روایت خیلی زیبایی دارم، نه بشارته که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن من از خدا خواستم ان لا یستجیب دعاء حبیب الا حبیبه، خدای من ازت میخوام نفرین دوست رو بر دوست مستجاب نکن. گاهی پدر مادرام گروز صد بار بچه نفرین میکنن، گاهی بچه عصبانی میشه نفرین به پدر مادر،
وقتا توجه ندارن
یا توجه ندارن، بعضی موقع دلشون میشکنه از این رنجش میاد. پیغمبر فرمود من از خدا خواستم دعای دوست، نفرین دوست رو درباره دوست مستجاب نه. این خودش خیلی از بلاها رو دور میکنه، و الا اگر اینا واقعا جدی نفریناشون بگیره باید سنگ رو سنگ بند نشه. پیغمبر جلو همه اینا رو گرفته. عرضم به حضور شما انی کنتو من الظالمین، ما چی باید بگیم؟ ان جمله اسمیه، ان تاکید، کنتو یعنی همش. یه وقت میگم یک آدم ستمکاری میگه من ستمکارم، یه وقت پیغمبر داره میگه عزیزان من آیه قرآنه، چرا اینقدر ذکر یونسیه ذکر بلندیه؟ چون ما اقرار میکنیم انی کنتم، خدای من به خودم ستم کردم، من بدهکارم، من بدم، من مقصرم، من نباید میرنجیدم، رنجش بده،
همه خوبی ها مال تو، همه بدی ها مال من،
مال من، انی کنتو من از ظالمین. یعنی واقعا اونه که با عربی آشنا هستم اینن چقدر تو این جمله تاکیده انی کنتو من از، و خدای مهربان در سوره مبارکه صافات میفرماد و لولا انه کان من المسبحین للب صفی بطنه الى یوم یبعثون. اگر حضرت یونس علی نبی علیه السلام، خدا میفرماد
بله،
اگر این ذکر رو نمیگفت در قعر دریا و شکم ماهی تا روز قیامت حبسش میکردن، تعارف ندارم. یعنی تو این گردونه نیایی که دست بالا بکنی، اقرار نکنی، خودتو زمین نزنی، توی غم، تو شکم ماهی، تو شکم دنیا، توی زندانها، تو تلاطمها، تو فشارها، حالا لازم نیست تو شکم ماهی بره.
بله.
گاهی ممکنه تو اتاق، توی باغ، توی زندگی مرفه اما از غصه داره میپکه.
فشار روحی،
فشار روحی قلبی بهش داره میاد. فراوون اینطوری. فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر تسبیح نمیگفت، ذکر یونس نمیگفت، تا روز قیامت شکم در شکم ما حبس میشد. ولی خب زود دست بالا کرد. و این آیه هم خیلی آیه قشنگه، سوره مبارکه قلمه، خدای مهربان میفرماد وصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم فاجتباه رب لولا ان تدارکه نعمت من ربه. خدا میفرماد به پیغمبر، پیغمبرم هرچی من به بلا میدن امت عزتت میکنن، فصبر لحکم ربک. حکم یعنی هم احکام خدا هم قضا قدر خدا، تقدیراتی که میاد، جاهل با آدم میاد، مجنون میگه، کذاب میگه، چی میگه، اذیت و آزارت میکنه. خدا به پیغمبر میگه بیا از حضرت یونس درس بگیر، بلاهایی که میاد صبر بکن، وصبر لحکم ربک، به حکم ربک. این رب رو آقای دولابی خیلی دوست داشتن، ربک، مربی تو،
رب اینجا بازم حرف داره،
حرف داره. رب این مربی، مالک تو، داره تو رو فشار میده، امتحان میکنه، بالا پایینت میکنه، این ورونورت میکنه، مثل کسی که جنس زیبایی داره این ورونورش میکنه، ببینه این صبر میکنه، شکر میکنه، چیکار میکنه. قلب مؤمن بین دست خدای رحمان، حدیث داریم، او رو میچرخونه، گاهی قبض میده، گاهی بسط میده، گاهی فقر میده، غنا میده، سلامتی میده، مریضی میده. میگه وصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت، مثل صاحب ماهی نباشی، حوت یعنی ماهی، مثل حضرت یونس نباشی زود از کوره در بری نفرین بکنی، من تو شکم ماهی انسان حبسش کردم. از نادا و هو مکسوم، ندا داد در حالی که به رنج افتاده بود، به زحمت افتاده بود. لا فنادا هم نمیگه نجوا کرده، یعنی جیغش در اومد، فنادا فی ظلمات، فریاد زده حضرت یونس تو شکم، خدای به داد من برس، انی کنتو من الظالمین. خیلی عجیبه. یک آیه‌ای هم اگه ما می‌خوایم واقعا به آرامش برسیم، از عذاب خدا تضمینی هست که یه ضمانت‌نامه خدا بگه که من عذابتون نمی‌کنم. یک آیه خیلی زیبایی در سوره مبارکه نساء هست، آیه 146 که عزیزانم زیرنویس بکنن، سوره مبارکه نساء آیه 146.
بله، چی میفرماید اونجا؟
میفرماید خدای متعال، بحث شکر که داریم، ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا چه کار داره شما رو عذاب بکنه اگر شما شکر گذار باشید و ایمان بیارید؟ یعنی اینجا عجیبه آقای شریعتی، شکر بر ایمان مقدم شده، یعنی شکرتم بر آمنتم مقدم شده، یعنی انسان‌های شکور مؤمن میشن. اگر شکر گذار بود ایمانم میاد، همه چیز میاد. بیاین تمرین بکنیم، مجالس شکر رو تمرین بکنیم. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا هیچ وقت شما رو عذاب نمیکنه اگر شما شکور، قدردان نعمت و ایمان بیارید. همین دو کلمه. نمیگه نماز شب بخونید، سجاده بکشید، نه، ان شکرتم و آمنتم. ما یفعل الله به عذابکم، یعنی ای شکرگزاری آدم رو از عذاب، عذاب روحی، عذاب جسمی، عذاب داخلی دنیایی آدم آرامش پیدا میکنه. ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. اون هفته عرض کردیم این آیه مبارکه که و اما به نعمت ربک
فحدث. بس
مجالس شکرگزاری تمرین بکنیم، چه با خودمون، چه در جمع خانوادمون، چه در جمع فامیلیمون. جلسات شکرگزاری باب بشه، خیلی چیز خوبیه. یعنی آرامش به همه میده، توجه. یک پیامکی خیلی زیبایی تو سمت خدا آمد بود هفته قبل. یه خانم معلمی پیام داده بودن که من معلم کودکان
نابینایان هستم. خیلی من تحت تاثیر قرار
گرفتم. خیلی جالبه. ما این همه چش داریم، نعمت داریم، این کارا رو نمی‌کنیم. این خانم میگه من معلم نابیناها، بچه‌های نابینا هستم. هر روز صبح سر کلاس که میرم به این بچه‌های نابینا که خدا همه رو شفا بده، خدا همه رو صبر و عجز میده، قطعاً میده، به اینا میگم بچه‌های عزیز، خب بیایم اول صبح شکر بکنیم نعمت‌های خدا را. خدا دست به ما داده. اگر دست نداشتیم چی میشد؟ یکی یکی میگن اگه دست نداشتیم چی میشد؟ چی میشد؟ چی میشد؟ بچه همه گی شکر میکنیم. خدا به ما پا داده، اگه پا نداده بود چی میشد؟ گوش داده. اگر من همینجا عرض بکنم، خیلی نابینا به حمدالله برنامه سمت خدا رو میشنون، افرادی که لالن و کرن. یک خانومی معلم کرولاله ها بود به من التماس میکرد، آجا میگو من چون گوش دارم میشنوم، اینقدر من کرولال زیر دست من هستن، حسرت میخورن، شاید عشق میریزن، سمت خدا رو فقط میبینن، نمیشنون. اگه یه خانومی بیاد با اشاره بفهمونه که اینا کار مشکلی، همه شبه کنی کار بکنن. میخوام عرض بکنم خب اگر گوش نداشتیم چی میشد؟ اگه چشم نداریم گوش داریم، به حمدالله خیلی چیز دیگه داریم. یک خاطره خوب ایام عید، بنده توفیق داشتم خدمت یه بزرگواری رسیدم که خیلی بهش ارادت دارم، حدود 90 سالشه. ایشون اهل علمه. ایشون میفرمودن که فلانی، من از همه خودم رو پایین تر میبینم، میگم یهودیا بهتر از منن، مسیحیا بهتر از منن، ارمنیا بهتر از منن، فاسقا بهترن، با اینکه ایشون روحانی امام جماعت، شخص بزرگواریه. من از این حالتش خیلی خوشم اومد، از این روحیه که این آقا یه عمری سرباز امام زمان بوده، استاد بوده، معلم بوده، امام جماعت بوده، مبلغ اهل بیت بوده، سرباز، ولی چه روحیه خوبی داره، منشو خرد کرده. میگه شاید این یهودیه صفات خوبی داشته باشه، من نداشت. شاید این عاقبت به خیر بشه، من نمیدونم عاقبت به خیر میشم یا نه. اینه که من خودم از همه پستر میبینم، خیلی پایینتر میبینم. ایشون یه لطفی به ما کردن، فرمودن شما چون بحث شکر داشتید، برم یک شکر نمونه، شکر عملی رو برای شما نشون بدن.
خب
در خدمت ایشون رفتیم، دیدن یه دوستی داشتن، ایشون هم روحانی بود در استان گلستان.
بله.
خیلی جالب بود برای من آقای شریعتی، واقعا من همینجا عرض میکنم که واقعا رفتن به آسایشگاه، رفتن به بیمارستان ها، سرکشی به عزیزانی که مشکل روحی جسمی دارن، آدم رو خیلی قدردان نعمت
همینطوره
میکنه و همینطوره. شاکر میکنه. ما رو بردن دیدن یه دوست داشتن که اون روحانی بوده، همدرسیشون بوده در حوزه و در بعدم شهرستان. دیدن این آقا رفتیم، روحانیه که حدود 75 سالشه. ایشون در مسجد بودن، مسجد محل خودشون، مسجد جامعش، سقف مسجد ریزش پیدا میکنه، چند نفر بر اثر ریزش سقف از بین میرن، میمیرن. ایشون یه آجر میخوره به پشت گردنش، نخواهش قطع میشه. این روحانی که 12 تا بچه داره، اون موقع 50 سالش بوده، الان حدودا 75 سالشه، 25 ساله از گردن به پایین قطع نخواهه. بیمارستان متعددن بردن، مشهد، اینا معالجه نشده، یعنی قابل درمان نیست. آقای شریعتی تو این استادیویی که شاید 150 متر 200 متر باشه به ما بگن یک هفته همینجا باشیم بیرون هم نره، همه چیزم برام بیارن، من شاید از غصه دق بخورم. یعنی واقعا سخته.
بله.
25 سال رو تخت، نمیتونه یه گوشی تلفن بگیره، نمیتونه چیزی رو برداره، آرزو داره بره دم پنجره یه نگاهی به بیرون بندازه، نمیتونه یه لقمه دهان خودش بگذاره، نمیتونه لباساش رو جابجا بکنه، نمیتونه دستشویی بده. 25 سال، 25 سال رو تخته.
25 سال.
برای من این هیچ خیلی عجیب بود که همش میگفت الحمدلله، همش میگفت الهی شکر، الحمدلله من راضیم. برای ما شعر میخوند، نمیدونم لطیفه میگفت، حدیث میخوند، خاطره میگفت. یک سر سوزن من اظهار درد، ناراحتی، نارضایتی ازشون نکردم.
و شکایت.
با اینکه ایشون هنوز مستأجره، 12 تا هم اولاد داره، زندگی اونچنان هم نداره. ولی این شوک گزاریش من خیلی به شگفت آورد که آدم 25 سال رو تخت بیفته، از گردن به پایین خیلی سخته.
خیلی.
که آدم خیلی. یعنی گفتنش خیلی آسانه.
بله.
آخه آدمی که 25 سال رو تخته بازم میگه الحمدلله، چند تا بچه‌هاش هم جان بازن، همش میگه الحمدلله، الهی شکر، الحمدلله، راضیم. من به یه جانباز دیگه زنگ زدم
تو... تازه جا میون فرمایشون تو زمانه خودمون یه وقتایی که این حکایت های شکر رو میگیم خیلی وقتا میگیم خب اینا مال اون زمانه قدیم بوده دیگه.
آره.
اون زمانه خودمون این الحمدلله گفتن.
آره. من برام همین تداعی شد که فرمودی. من چند هفته قبل این روایت خوندم که حضرت موسی علیه السلام به خدا گفت یکی از اولیات به من نشون بده. فکر میکرد مثلا یه عالمی، پیغمبری، عابدی. خدا گفت یه نفر از فلان جا هست، برو رفتید آدم فلج و زمینگیریه و کورم هست. حضرت موسی گفت این نه عبادتی داره نه علمی داره. مثلا آمد گفت که تو، گفت الحمدلله الهی شکر، گفت تو که چشم نداری، پا نداری، فلجی، گفت تو این منطقه فقط من به خدا ایمان دارم و من خدا را دوست دارم، چی کم دارم، الحمدلله همه چی دارم. دید عجیبه. من فکر می‌کردم اینا افسانه است. ولی آدم اینطور جانبازا رو می‌بینه، اینطور معلولا رو می‌بینه. یک معلول دیگه از بستگانشون پیامک داده بود، آقای رکنی، گفتن زنگ بزنی بد نیست. من زنگ زدم، در خراسان اصفهان بود. ایشون میگه من راننده بودم، اینقدر مسافر می‌بردم مشهد، در یک حادثه تصادف که خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده، همه معلولا رو شفا عاجل عنایت کنه، گفت در یک حادثه تصادف عرضم بودور شما قطع نخا شدم، 5 سال رو تختم. ولی انقدر پشت تلفن میگفت، من که میدونم گوشی نمیرم، گوشی رو دیگران برای من نگه داشتن، انقدر خدا رو شکر میکنم، خانومم به من میرسه، غذا دهنم میگذاره، الحمدلله چشم دارم، الحمدلله گوش دارم، دهان دارم، میبینم، میفهمم، سمت خدا رو میبینم. بابا جون ما که همه وجودمون سالمه، چرا انقدر شکر نمیکنیم، چرا انقدر ناشکری میکنیم؟ خیلی بده. در حالات یک بزرگی میخوندم که اینم حدیث قشنگیه، الایمان شطران، نصف صبر و نصف شکر. اون جاهایی که طاقت نداریم صبر میکنیم، اون جاهایی که میبینیم قشنگی میبینیم شکر میکنیم. یعنی صبرم خیلی مهمه. یعنی واقعا من همینجا این بشارت رو بدم برای عزیزانی که مبتلای به مشکل روحی جسمی هستن و معلول هستن، که خدا اینقدر به اینها لطف میکنه، نظر میکنه، عنایت میکنه، تمام ثوابهایی که اینا، مثلا خیلی میگن ما آرزو داریم کربلا بریم، مشهد بریم، مسجد بریم، تمام کارهای خیلی که در سلامتی میتونستن انجام بدن، تمام اونا خدا براشون مینویسه. مثل برگ خزان خدا گناهاشون رو میامرزه، میریزه، در قیامت اونقدر درجه و بهش میده که دیگران به اهل صبر غبطه میخورن. در قیامت ما حدیث داریم امام باقر علیه السلام میگه ان اهل الصبر يدخلون الجنه بغیر حساب. اهل صبر بدون حساب کتاب وارد بهش میشن.
به به.
اگر واقعا ما شاکر باشیم، ما یفعل الله بعذابكم ان شکرتم و آمنتم. عذاب برداشته میشه، فشار روحی برداشته میشه. بیایم این بدهکاری خودمون رو بدهکار بدونیم، طلبکار نبینیم، رنجش پیدا نکنیم،
داده های خدا رو ببینیم.
ببینیم و به حال دیگران نگاه کنیم که به این حال خدا رو شکر میکنن. ما که سر تا پا غرق نعمتیم، نباید شکر بکنیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافری است رنجیدن. خیلی خوب. خیلی ممنونم از توجه شما، خیلی ممنون از جای فرهزاد. همینجا میخواید قبل از تلاوت آیات قرآن جا دعا بکنید برای شفای مریض؟
خیلی بسیار به جا است. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه گرفتارها، اونایی که روحن جسمن، مخصوصا اونایی که گرفتار روحی و رنجش هستن، به حق محمد و آل محمد سعه صد، ایمان، شکرگزاری کامل، عنایت بفرما و قلب بلند و قوی و مملو و از معرفت و عشق خدا و شکرگزاری به اونها مرحمت بفرما.
الهی آمین. خداوند انشاءالله به همه مریضا شفا بده و خداوند به همه ما که نعمتی خداوند داده و لطفی داده خدا ما رو بینای این الطاف قرار بده و شاکر اونها. بسیار خوب، خیلی ممنون حاج فرزاد، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، خدا حفظتون بکنه انشالله. صفحه 60 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 78 تا 83 سوره مبارکه آل عمران. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله زندگی هممون منور به نور قرآن و نور اهل بیت علیهم السلام باشه. قبل از اشاره قرآنی نکته صلوات رو بشنویم حاجی فرحزاد و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو.
بله، از امام هشتم علیه السلام کلام نورانی هست که میفرماد افضل الدعاء الصلاة علی محمد و آله. ما دعا زیاد داریم ولی برترین دعاها میفرماد صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و عجل. این دعا مستجابه و یعنی با هر صلواتی رابطه اون برقرار میشه. بعد امام هشتم فرمود بعد از صلوات که افضل دعاها هست، الدعاء لاخوان و ثم الدعاء لنفسک، یعنی بعد از صلوات دعا برای دیگران بکن، بعد دیگران رو مقدم کن، بعد برای خودت دعا بکن فی ما احببته که اون دعا ان شاء الله مستجاب
میشه.
پس اول صلوات، بعد دعا برای دیگران،
بعد برای خودمون
که دعا مستجاب میشه.
خیلی خوب اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید.
این صفحه آخرین آیهش خدای متعال میفرماد اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. یعنی خدایی که هستی رو آفریده، او دینی که برای ما انتخاب کرده بهترین دین هاست. آیا غیر دین خدا دین دیگه‌ای رو مردم طلب میکنن؟ معلوم میشه در وجود همه طلب یک قوانین و دین و روش هست، منتها خدا میفهمد اون دینی که ما انتخاب کردیم که آیات بعدی هم داره که هر کسی غیر اسلام دین رو انتخاب بکنه به درد نمیخوره، خدا ازش قبول نمیکنه. اف غیر دین الله یبغون، از دین غیر خدا طلب میکنن که برن قانون برای خودشون درست کنن، در حالی که برای خدا تسلیم شده است، تسلیم شدن اون چی که در آسمان ها و زمین هستن، ذرات عالم یا با اختیار یا بی اختیار توان و کرن تسلیم خدا هستن و بازگشت تمام موجودات هم به خدای متعال. پس خدایی که اختیاردار عالم هست، دین او بهترین دین هاست و ما هم انشاءالله تسلیم خدای متعال باشیم که بازگشت ما به سوی او هست
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرزاد. من این نکته متذکر بشم به دوستان خوب بیننده و بعد هم انشاءالله جمع‌بندی مباحث حاجی فرزاد رو به اتفاق بشنویم. بعد از تجربه موفقی که ما داشتیم در ایام سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و به برکت نام اون حضرت، و اون هم بیننده های خوب اون میتونستن فایل های متنی برنامه سمت خود را در قالب نسخه اندروید در گوشی ها و تبلت هایی که سازگار بودن با این سیستم عامل، خیلی هم مورد استقبال الحمدلله قرار گرفت. من این بشارت و مژده را بدم که باز هم به برکت نام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها در روز ولادت ایشان از کتابخانه مجازی سمت خدا ان شاء الله رونمایی خواهد شد. دعوت می کنم منتظر باشید و مترصد باشید تا روز یک شنبه ان شاء الله، و تا اون روز انشاءالله خدمتون جزئیات بیشتری رو خواهیم گفت و کتابخانه مجازی سمت خدا در پایگاه اینترنتی ما سمت خدا سه‌دات‌آی‌آر افتتاح خواهد شد. این هم مژده بیننده های خوبمون. خب حاجی فرزاد، جمع‌بندی مباحث امروز رو باید بشنویم خدمت شما.
بله، من ترسیدم این نکته یادم بره، یک شنبه آینده که فرمودید تولد سر تا سر خیر و نور و برکت حضرت فاطمه زهرا علیه السلام و به همین مناسبت روز مادر و همسر و خانوم ها نامگذاری شده. بحبه. از الان همه بیننده ها خودشون رو آماده بکنن برای مادرها همسراشون، حالا هر نوع هدیه‌ای که در توانشون هست از نظر معنوی
قدردانی باشه.
از الان یک کاسبی به من حرف عجیبی زد، برای من خیلی زیبا بود، گفت آقا من سالهای قبل در ایام عید نوروز اینقدر چیز نفروختن که روز همسر و مادر اینقدر چیز فروختن.
عجب.
یعنی میگفت اون موقع خیلی دایی برای بعضیا نیست که برن خرید، ولی چون روز همسر و مادر هست خیلی‌ها میان. میگفت کسب و کار ما اون موقع رونق پیدا می‌کنه. خلاصه اونایی که از عید نوروز جا موندن اینجا بیان جبران بکنن.
البته با روی کرد دیگه میتونن امسال دوستان این هدیه رو تهیه بکنن به پاس قدردانی از زحمات، و اون هم بحث شکر ماست که باعث فرحزاد.
بله. و هفته آینده هم در همین زمینه بله ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. شکرگزاری واقعا حالا یه نوعش عملیه که عملا آدم شکرگزار
از این واسطه ها در واقع ما تشکر بکنیم. خب خدمت شما هستم.
این بحثی که عرض کردم که دو هفته هم یه مقداری روش صحبت کردیم که واقعا کلیدی و کاربردی، یعنی رمز بالا رفتن و پریدن از آتش ها و جهنم ها و رستن از خوده، که انسان همیشه نسبت های بد رو به خودش بده، نسبت خوب رو به دیگران بده. این کلام نورانی که لقمان که خدا بهش حکمت داده و یک سوره قرآن هم به نام این بزرگوار هست، چهار جمله داره، جملهاش همش خیلی جالب و زیباست. میفرماد فرزندم دو چیز رو همیشه یادت باشه و دو چیز رو همیشه فراموش بکن. اما اون دو چیزی که همیشه یادآوری داشته باش یاد خدا و یاد مرگ و آخرت. همیشه در محضر خدا خودتو ببین و انسان این آرامش عجیبی از یاد خدا و ذکر خدا پیدا میکنه. به یکی هم بدونین که اینجا مسافرین و رفتنی هستیم. باز یه جمله من میترسم باز یادم بره از ملا عبدالله، من خیلی از جملاتش بره بردم،
اصلا مکتوب
بله. میگه که به یکی از شاگرداش میگه ای ولی من، هر چه تو را پیش آید اگر ملایم شما شکر کن و اگر ناملایم باشد صبر کن و به هیچ حال خشم آلود مشو. به هیچ حال خشم آل با خودت کلنجار نرو، خشم آل مشو و صفای مهر خود را به کدورت بدل مکن. حیف آدم این درونش متلاطم باشه، به هم بریزه، حیفه. اگر خوبه شکر کن، اگه بد صبر بکن، صبر بکن و به هیچ حال خشم آلود مشو و صفای مهر خود را به کدورت بدل مکن که بازگشت همه به سوی خدای مهربان است. الیه یرجعون الایه شونده. بازگشت همه به سوی خدای مهربان است و عوارض جهان همه زودگذر و گذران است. عوارض و پیشامدهای جهان همش از بین رفتنی و تمام شدنیه. اینه که اگر واقعا این نکته رو انسان توجه داشته باشه، این چهار کلمه‌ای که از لقمان حکیم که خدا می‌فرماید ما به لقمان حکیم حکمت دادیم، دو چیز رو هیچ وقت فراموش نکن، یکی خدا و سفر آخرت، و دو چیز رو که به بحث ما برمیگرده همیشه سعی کن پاکش کنی، پاکش کنی، محوش کنی. اون دو چیزی که همیشه فراموش بکنی چیه؟ یکی خوبی که به دیگران میکنی. گفتیم
یادت بره،
یادت بره، چون اگه یادت نره توقع و
طلبکاری
و شروع میشه. اهل بیت سه شب افطارشون رو دادن ولی فراموش کردن، انگار نه انگار که کاری کردن. لا نورید، همیشه خوبی که به دیگران میکنیم فرام، چون منت نمیگذاریم، طلبکار نمیشیم، باطلش نمیکنیم، ریا دست نمیده، همه خرابی ها فساد. خوبی که به دیگران میکنیم فراموش
بکنیم. و
دوم بدی که دیگران به ما میکنم اونم فراموش. اگه اینطور بشه واقعا میشه بهشت. من هزار تا قسم میخورم کسی که این صفت رو داشته باشه از تمام آتش‌ها و جهنم‌ها رد شده قطعا اهل بهشته. ببینید یک خاطره خیلی جالب، یعنی حالا خاطره بگیم یا داستان نمی‌دونم.
یکی از دو دقیقه فرصت داریم،
دو دقیقه. یکی از آقایون که خیلی معتبر نقل می‌کردن که یکی از فرزندان حضرت امام رحمت الله علیه، گاهی حضرت امام تو خونه بیکار بودن، با ایشون صحبت‌های سوال جواب رد و بدل می‌کردن. یه موقع به امام میگن که آقا شما الان مردم ایران مسلمانان شما رو پسندیدن، به عنوان رهبر بزرگ شخصیت قبول کردن، کار دیگه. یه روزی ورق برگشت و اوضاع احوال به هم ریخت، مردم ایران اومدن گفتن آقا ما شما رو قبول نمی‌خوایم، شما چه کار می‌کنید؟ خیلی برام جالب بود، این علامت بلندی روح این شخصیته. ایشون فرمودن اگر یک پیش آمد اینطوری برای من بشه، من برمیگردم قم در منزلم و میشینم پیش خودم محاسبه میکنم که من چه کار کردم که مردم از من ناراحت شدن، رنجیدن. خیلی عجیبه.
بله.
خیلی آقا عجیبه، مردم یه ذره کم محلی میکنن میگن چنین شده چنان شده، از ما روگردان شدن. به مردم بعد و بیرا میگیم، به خودمون ایراد نمیگیریم،
اصلا خودمون
نمیبینیم. و عجیبه، ایشون فرمود که من اگر همچین فرض پیش آمدی بشه، من میرم خودم رو محکوم میکنم که من کم گذاشتم، من کوتاهی کردم، من چه کار کردم. این خیلی مهمه. یعنی اگر واقعا بزرگان همیشه از خودشون توقع دارن، آدمای کوچیک همش از دیگران
توقع دارن. آقا بسیار ممنون، متشکرم. حالا ان شاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد با حاجی فرهزاد. این نکته رو من عرض بکنم در این دقایق پایانی و لحظات پایانی برنامه امروز، با اون همین که حاجی فرهزاد، خیلی از بیننده‌های خوبمون الحمدلله پیامک می‌فرستن، پیام می‌فرستن و حتی ایمیل، که ما سفرهای زیارتی که مشرف میشیم سر قرارمون هستیم و نائب و زیاره همه بیننده های خوب سمت خدا هستیم و ما هم از این بابت خدا رو شاکریم و از اونها بسیار بسیار سپاسگزاریم. ان شاء الله مکرر قسمت همه بشه، زیارت مشهد و رضا، زیارت کربلا، زیارت منیوه، مدینه منوره، زیارت مکه مکرمه. ان شاء الله نصیب همه بیننده ها اون هم که در آستانه تشرف هستن حتما برای ما دعا بکنن. حاجا دعا بفرمایید و خداحافظ.
اینی که فرمودید آقای شریعت برازم. فرمودن این قرارداد بین المللیه با همه سمت خدا،
هر جا که رفتن،
چه شماها رفتید چه بنده آقای شریعتی دیگران، بیایم شریک کنیم در هم خدا همه رو قبول بکنه. بنده هم قول و قرار گذاشتم که هر دفعه هر کجا مشاهده مشرفه، مخصوصا قم، میرم کنار زری، واقعا نیت میکنم به نیت تمام سمت خدایا، همه بیننده های عزیز، هم زیارت هم نماز هم دعا، خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، به همه ما ایمان معرفت کامل عنایت بفرما، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، و همه من رو از بهترین یاران حضرت و شاکر و سپاسگزار نعمت ها قرار بده، و شفای عاجل به همه گرفتارهای روحی و جسمی عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
فردا انشاءالله با حضور حاجای حسینی و قومی خدمت رو خواهیم رسید. بیننده برنامه فردا هم باشید. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجای فرد. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 حسين